درود به همه شنوندگان عزیز.
منصور براتی هستم و خوشحالم که این بار در 159مین شماره این برنامه تحلیلی با شما همراه میشم. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و البته چهره های اثرگذار در غرب آسیا و جهان رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تصنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش داره تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان به مخاطب ارائه کنه. پارلمان جدید سوریه نماینده ملت یا برگزیده قدرت، موضوع شماره 159 پادکست در عمق. در این شماره آقای علیرضا مجیدی کارشناس مسائل غرب آسیا به این دو سوال پاسخ دادن: 1. هدف احمد شرع از برگزاری انتخابات اساساً چی بوده؟ و 2. ساختار پارلمان آینده به چه شکلی خواهد بود و انتخابات در چه شرایطی برگزار شد؟
در مورد سوال اول اگه بخوام خیلی کوتاه جواب بدم، اینه که تمام تلاش‌های جولانی برای اینه که در بلند مدت حاکم سوریه بمونه. در حال حاضر اون به عنوان رئیس دوره انتقالی حاکم سوریه است و حتی با ضوابطی که خودش چیده باید 3 سال بعد در سال 2028 قدرت رو واگذار کنه. اما تو این فاصله داره زمینه سازی میکنه که فضا به سمتی بره که به صورت بلند مدت حاکم سوریه باشه. به تعبیری به جای 3 سال 3 دهه حاکم سوریه باشه. در این زمینه داره چه کار میکنه؟ و چگونه این انتخابات رو دستاویزی برای این مسیر قرار داده؟ اینو من در 3 سطح جواب میدم. سطح اول، شما ببینید در ظاهر جولانی این مسیری که طی کرده توی این تقریبا 1 سال 10 ماهه‌ای که دمشق رو در دست گرفته، اینو با هم مرور کنیم. در این ابتدا اعلام کردن دوره انتقالی 6 ماه هست، بعد گفتن اقتضاء شرایط کشور اینه که 6 ماهه نمیشه قانون اساسی جدید نوشت و این کار 18 ماه زمان میبره. در ادامه با دستاویز قرار دادن شورش‌ها و ناآرامی‌ها گفتند بقای کشور منوط به اینه که 3 سال ما حاکم باشیم و 3 سال بعد که طبق قانون اساسی جدید چرخش قدرت رخ خواهد داد، یعنی دوره حکومت موقت خودش رو تمدید کرد. ابتدا 6 ماهه بود، بعد شد 18 ماهه، بعد شد 36 ماهه. بعد توی همین فاصله اومد ساختار ارتش رو دگرگون کرد، نهادهای امنیتی رو از نو ساخت، یعنی نرفت بازسازی بکنه بلکه نهادهای امنیتی سابق رو منحل کرد و یک سازمان امنیت جدید تأسیس کرد. فراتر از اون داره تقسیمات اداری و بوروکراتیک رو عوض میکنه. چرا؟ به صورت خلاصه در این بازه 3 ساله میخواد پایه‌های قدرت رو چنان تغییر بده که در هر سناریوی در آینده حاکم بلا منازع در سایه سوریه باشه. قطعا مطلوبش اینه که حاکم رسمی هم باشه، اما اگر هم رسمی نشد حاکم در سایه بمونه. و نکته سومی که توی همین دسته اول میشه ذکر کرد اینه که شما ببینین در مذاکرات خارجی هم تعهداتی رو میده که انگار از صلاحیت‌ها و اختیارات کافی و کامل برخورداره. ببینین دولت کامل یک سری اختیارات بزرگی داره، اما دولت انتقالی اساساً اون اختیارات رو نداره. مثل چی؟ مثل توافقات امنیتی بزرگ بلند مدت، همین که با اسرائیل داره رایزنی میکنه و با این موضوع موافقت کرده که تأمین امنیت جنوب آسمان جنوب دمشق تا مرز اردن و لبنان در اختیار اسرائیل باشه. چنین چیزی قطعا توی صلاحیت‌های این دولت نیست، دولت موقت نیست. احداث پایگاه‌های خارجی، اینکه ارتش سوریه دورای آموزشیشو ترکیه داره برگزار میکنه، اینا قطعا در زمره اختیارات دولت موقت و انتقالی نیست، اما داره این کار رو میکنه. پس دسته اول جوابی که بدیم، چه از لحاظ تمدید قدرت، چه از لحاظ نه فقط پالایش، که در انداختن طرحی نو برای ساختار قدرت در سوریه، و چه از لحاظ مواجهه در سیاست خارجی با تحت عنوان صلاحیت کامل در سیاست خارجی، این دسته اولیه که این سه مورد رو میشه ذکر کرد و بگیم این آدم در کل به دنبال تمدید قدرت خودش هست. این شد دسته اول رفتارهاش. حالا در دسته دوم ببینیم نسبت به وظایفی که به عنوان دولت انتقالی بر عهده داشت چگونه عمل کرده. اولین بحث تأسیس نظام جدید بود که باید یک مجلس مؤسسانی تشکیل می شد و اون مجلس مؤسسان هم مشروعیت می بخشید به دوره انتقالی، هم سازوکار رو طراحی می کرد برای تدوین قانون اساسی جدید. این به جای مجلس مؤسسان اومد یک کنفرانس گفتگوی ملی را انداخت که فقط هواداران خودش رو از استانهای مختلف جمع کرد. هیچ جریان سیاسی بزرگی شرکت نکرد، هیچ جریان سیاسی بزرگی شرکت نکرد، هیچ یک از گروه‌های مسلح مبارز با شناسنامه رسمی خودشون در این کنفرانس شرکت نکردند. حتی اتحادیه‌های صنفی نقابات، یعنی اتحادیه صنفی جامعه مدنی سوریه هم در اون کنفرانس‌ها نبودند. مدت کنفرانس هم اونقدر کوتاه بود که اساساً گفتگوی ملی شکل نگرفت و خروجی اون کنفرانس هم تفویض اختیارات به جولانی بود. یعنی حتی این نبود که از قبل یه توافقی در داخل تحریرالشام بشه و اونا توی اون کنفرانس بیان اونو مصوب کنن، نه، در اونجا فقط مصوب کردن که ما به جولانی رو به عنوان احمد الشعر رو به عنوان رئیس جمهور دوره انتقالی به رسمیت میشناسیم و تدوین قانون اساسی رو به ایشون تفویض میکنیم. این از اون کنفرانس مجلس مؤسسان بود که حالا اینها به جای مجلس مؤسسان شد مؤتمر حوار الوطنی یا کنفرانس گفتگوی ملی، که عملا هم گفتگوی ملی نبود، گفتگوی داخلی تحریرالشام بود. دومین مسئله این بود که بالاخره باید دولت موقت قانون اساسی معرفی میکرد. در تدوین قانون اساسی هیچ اقدامی خارج از تحریرالشام صورت نگرفت. حداقل در ظاهر تعدادی از حقوقدانان جریانات سیاسی رو وارد این فرایند کنند، نه، خود جولانی رونمایی کرد از قانون اساسی. نگفت قانون اساسی دوره موقت اینه. و بالاخره بر پایه اون همین انتخاباتی برگزار شد که ما توضیح خواهیم داد. پس دسته دوم هم در قسمت وظایف دولت انتقالی، جولانی صرفاً داره مسیری رو طی میکنه تا قدرت در دست خودش متمرکز حفظ بشه. و بالاخره مسئله سوم، آقای احمد الشهر به خوبی میدونه که سوابق و گذشتهش یک لکه سیاه یا دست کم یک چالش جدیه برای اینکه کشورهای غربی با حکمرانی اون در بلند مدت موافقت کنن. به این جهت تلاش میکنه بین خودش و جریانات سلفی جهادی و جریانات تکفیری یک تمایز قائل باشه. خب در اندیشه قبلی خود تحریرالشام انتخابات مصداق شرک بود. در دورانی که تحریرالشام حاکم ادلب بود، یک سری بنرها و تابلوهایی رو نصب میکرد برای ارشاد اهالی ادلب. یکی از تابلوهای معروف که مکرر استفاده میشد، وقتی میگیم یکی از تابلوها نه یعنی در یه نقطه، یعنی یک طراحی که این تابلو در نقاط مختلفی نصب شده بود، عنوانش دقیقا این بود: دموکراسی یا شرک، دموکراسی شرک است. آقای مظهر الویس که الان شده وزیر دادگستری و این از شیوخ تحریر شام بود، در کتاب خودش بحث میکنه و نه تنها انتخابات رو شرک میدونه، میگه به مجرد این که یک نفر نامزد انتخابات شود، کاندیدای انتخابات شود، مشرک محسوب میشود، از دایره ایمان خارج میشه. همین آقای مصنوی هنوز هم کتابش هست. اما جولانی میاد میگه من انتخابات برگزار میکنم. بعد بدنه تئوری پرداز تحریرالشام برای اقناع بقیه مطرح میکنند که این مجلس مجلس تشریع نیست، مجلس نظارته. این نکته بسیار مهمه. تشریع یعنی حق قانون گذاری داری، نظارت یعنی اینکه مراقبت میکنی بر مسئولین اجرایی تا قوانین مصوب را اینها به خوبی اجرا کنند. توضیح بدم این رو. اشکالی که جریانات سلفی به پارلمان دارن و اونو شرک میخونن، میگن قانون گذاری حق خداست نه حق بشر. هیچ بشری بر بشر دیگری ولایت ندارد تا قانون گذاری کند، حتی در دایره منطقه الفراغ و امور اعتباری. و اگر یک بشر بر بشر دیگری از این حیث ولایت پیدا کند که قانون گذاری کند، صرفاً اون ولی امریه که در چارچوب بیعت اون اختیار رو داره، نه یک نهادی که جمشن با مشورت با هم دیگه قانون گذاری کنند. این بحثیه که در اونجا دارن. لذا میگن اساساً هر نوع قانون گذاری و قانون نوشتن از ناحیه نهادی مثل پارلمان شرک خداست و دخالت در ولایت الهی. خب اگر این رو تقلیل بدیم به نظارت، یعنی خود اینها دارن مشروعیتشون از جولانی میگیرن و جولانی میتونه سازوکارهای مختلفی برای نظارت بر مسئولین اجرایی طراحی کنه، یکی از سازوکاراش هم همینه. دقت کنید. اما در نمای بیرونی به جهان اینگونه عرضه می شود که ببینید ما از گذشتمون دست شسته ایم. ما در گذشته دموکراسی رو شرک می دونستیم، اما الان خودمون متولی برگزاری انتخابات شده ایم. نمای بیرونی به اون شکله، اما خودشون اینجوری وانمود می کنند. و همین موضوع باعث شده بزرگترین مفتی استان ادلب شیخ عبدالرزاق مهدی اون اعتراض کنه و از این تناقض فریاد بزنه. خب در مورد سال دوم من فکر میکنم اولا ما باید سازوکار حقوقی برگزاری انتخابات بررسی کنیم و ثانیا ساختار این پارلمانی که خروجی و نتیجه این انتخابات هست رو از لحاظ حقوقی مورد توجه قرار بدیم. من در این مورد یه مونولوگ کوتاهی هم توی همین خبرگزاری تسنیم ضبط کردم و مخاطبین محترم شنوندگان عزیز میتونن به اونجا هم مراجعه کنن. اجمالا اینجا عرض کنم، اولین مسئله اینه همه جای دنیا وقتی قرار باشه انتخاباتی ولو نمایشی برگزار بشه، روز اول یه جدول زمانبندی منتشر میشه که تا این تاریخ کاندیداها میتونن ثبت نام کنن، از این تاریخ به بعد بررسی احراز شرایط قانونی اونها برای کاندیداتوریه، بعد از اون موعد دوره تبلیغات و رقابت انتخاباتیه و نهایتاً روز رأی گیری. چنین چیزی ما توی سوریه نداشتیم، حتی روز رأی گیریش مشخص نبود. حالا عقبش رو که بگذاریم، روز رأی گیری مشخص نشده بود. و نکته جالب اینجا اینه که همون روز رأی گیری هم که بعداً اعلام شد نقض شد. کی نقض شد؟ اعلام شده بود 15 سپتامبر، در فاصله یک هفته مونده به 15 سپتامبر اعلام کردن تاریخش متعاقباً اعلام خواهد شد و دقیقاً یک هفته قبل از برگزاری انتخابات اعلام شد هفته آینده انتخابات. پس نه جدول زمان بندی داشت و نه اساسا شفافیتی وجود داشت که فرایند برگزاری انتخابات به چه صورته. این نکته اول. نکته دوم که خیلی مهمه و کمتر هم بهش توجه میشه اینه که برخلاف وعده اولیه شهروندان عادی حق کاندیداتوری نداشتن، بلکه نهایتا اینم طی فرایند چون شفاف نبود وسط این کار این موضوع تغییر کرد و اعمال شد. به این صورت بود که همون اول کار جولانی یک کمیته ای رو انتخاب کرد، برگزید، انتصاب کرد برای برگزاری این انتخابات. اون کمیته برای امور اجرایی و بررسی صلاحیت نامزدها یک کمیته فرعی در هر استان تشکیل داد. یعنی به تعداد استانهای سوریه کمیته فرعی داشتیم که مخصوص هر استان بود. اما مرحله سومش وسط کار تغییر کرد این قوانین. اونم این بود که اینها به جای بررسی صلاحیت به این معنی که هر شهروندی دوست داشت بره کاندید بشه اونا بررسی کنن ببینن صلاحیت کاندیداتوری داره یا نه، به این صورت در اومد که خود این کمیته های فرعی یک لیستی رو تهیه کردن به اسم هیئات ناخبی که مجموعاً در سطح کشور می شدن حدود 14,000 نفر و گفتن فقط همینا می تونن کاندید شن، یک شهروند عادی اصلا حق کاندیداتوری نداره. پس شاید اولین انتخاباتی باشه که حداقل در تاریخ سوریه چه بسا در کل منطقه برگزار میشه در شرایطی که به صورت رسمی، نه به شکل واقعی اما غیر رسمی، بلکه به صورت رسمی شهروندان حق کاندیداتوری هم نداشتند. یعنی ما انتخابات نمایشی هم در سوریه هم در کشورهای دیگر به کرات داشتیم، خصوصا تو انتخابات ریاستی یعنی ریاست جمهوری. اما توی انتخابات پارلمان حق کاندیداتوری به طرفای دیگه ندن، این چه بسا در کل منطقه غرب آسیا بی سابقه باشه. نکته سوم، این انتخابات، این پارلمان یعنی 210 کرسی داره که در این انتخابات قرار بود 140 کرسی تعیین تکلیف بشه و 70 کرسی یعنی 1/3 پارلمان انتصاب مستقیم حاکم رئیس جمهور همین احمد اشعر یا جولانی. و بالاخره نکته آخر، معیارهای سهمیه بندی در استانها و البته در داخل استانها دوائر داخلیش هیچ وقت شفاف نشد و این باعث میشه، اول اعلام کرده بودن پایش جمعیته ولی همینو نقص کردن، این باعث میشه که مثلا استان حلب 32 کرسی داره اما مجموع دو استان ساحلی و 3 استان جنوبی میشه 24 کرسی و مشخصه که چه وضعیتی داره دیگه.
سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 159مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز چهارشنبه 23 مهر ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به بررسی این موضوع اختصاص داشت که پارلمان جدید سوریه نماینده ملت یا برگزیده قدرت. در این شماره با آقای علیرضا مجیدی کارشناس مسائل غرب آسیا همراه بودیم. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشنتری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان رو ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز شنبه 26 مهر منتشر میشه، خدا نگهدار شما.